أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این مسئله بود که اگر دو نفر نزاع کنند سر مالی که لا ید علیه، یه مالی است که طرفین نزاع متنازعین ید برش ندارند، دیگری هم ید برش ندارند، مالی است که لا ید علیه، دو نفر نزاع دارن، اون میگه این مال مال منه، اون میگه مال منه، اینجا میزان قضا چیه؟ به کی باید چیزی حق در اینجا مال رو به کدام یک از این دوتا بدیم؟ این بحث. یک قول مرحوم محقق اردبیلی داشتن که اینجا باب قاعده مدعی و منکر است، هر یک از این دو نفر هم مدعی است هم منکر، چون صدق منکر بر هر کدام میکنه ولی یمینو علا من انکر، باید قسم بخوره. اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن تنصیف میشه بهش. یه روایت هم بهش تمسک کردن که ایراد گرفته شد به فرمایش ایشون و جواب داده شد. قول دوم این بود که تقسیم میشه بین هما نصفین بلا حلف، قسم هم نمیخورد. این هم قولی بود، دیروز نقل کردیم، جوابش هم داده شد. قول سوم این بود که رجوع به قرعه میشه، هر دو ادعا میکنن این مال، هر کدام میگه مال منه، هیچ ترجیح هم نیست، ثالثی هم نیست که اونم بیاد بگه مال منه، بین این دوتاست قرعه میزنیم، القرعه لكل امر مشکل، و با قرعه حل میکنیم. مثلا این قول رو گفتی مرحوم امام در همین مسئله، چون فرمود فل اقرب الاقتراع بینهما، مرحوم صاحب مستند میگه الازهر رجوع به قرعه. دلیلشون هم یکی همین که القرعه لكل امر مشکل یا لكل امر مجهول، و علاوه بر این دو تا روایت رو هم استناد کردن سامره، دو تا روایت هم بهش استناد شده که مشابه همین بحثه و در او عمل به قرعه شده است. یکی روایتی بود که دیروز خوندیم، روایت پنجم از باب 13 از ابواب کیفیت الحکم، پیغمبر به امیرالمؤمنین رو که فرستاده بودن یمن، وقتی از یمن برگشت فرمود خب در قضاوت ها اعجب اون چه برات پیش آمد چه بود؟ حضرت فرمودن، عرض کردن که یا رسول الله، چند نفر یه جاریه ای رو خریده بودند، حالا فرض کنیم 3 نفر، هر 3 نفر با او در طهر واحد جمع شدن و او یه بچه پسر به دنیا آورد، اختلفو فی، این 3 نفر رو این بچه اختلاف کردن، کلون یدعی، هر کدام از این 3 نفر میگفت بچه مال من. فرمود من از هم تو بینهم قرعه زدم، و اونی که سامرکم قرعه به نامش آمد در آمد، بچه رو به او دادم، اما تضمین کردم او را سهم بقیه. این بنابراین پس یه بچه به دنیا اومده لا ید علی، این وسط یه بچه هست، 3 تا ادعا میکنن، اون میگه بچه مال منه، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه. امیرالمومنین فرمود قرعه زدم. پس معلوم میشه در جایی که یه مالیست لا ید علی و سرش اختلافه، نزاع هست، قرعه میزن. این دیروز خوندیم. بعد از آیون یه اشکالی کردن اینجا، اشکال به جایی است، ولی خب راه حل داره، جواب دارد. اشکالی که به ذهن بعضی از آقایون اومد این بود که در اینجا امیرالمومنین فرمودند که من قرعه زدم و بچه را دادیم به اونی که قرعه به نامش در اومد، و بعد فرمود و ذمنته نصیبهم، نصیب اونا را به عهده این گذاشتیم. سه تا مثلا اگر سه قیمت، سه قسمت بشه این قیمت این بچه، یه سهمش مال خود این، دو نفر دیگه هم بودن، سه نفر بودن نزاع داشتن، یکی یه سهم قیمت بچه رو به اون دو نفر داده هستن. اشکالی است که پس قرعه زده نشد، بنابراین پس سه قسمت کردن، بینهم اصلاً تقسیم شد. نه، اینجور نیست. نزاع این بود که این بچه مال کیه، یعنی از ما کی به دنیا اومده، باباش کیه. از هر ستا که نمیتونه باشد، از ما یکی از اینها این تکون پیدا کرده و به دنیا اومده. بله؟ نه دیگه، بالاخره یکی از اینهاست، از با همه که نمیتوند باشد، که یکی از اینها نطفه گرفته بچه شد، منتها مردد بین این ستاست. اینجا امیرالمؤمنین این را با قرعه در آوردن که خلق من ماء ایهما، پدر و بابا کیه، اینا با قرعه تعیین کرد. و پیغمبرم فرمود که هر وقتی تفویض کردن امرشون رو به خداوند، خداوند اون محق رو سهمشو در میاره. بنابراین واقع رو اینجور کشف کردیم که این بچه مال اینه که قرعه به نامش در اومد. خب بچه رو تحویل او داد. منتها یه وقت انسان یه بچه‌ای براش به دنیا میاد، از ماء او خلق شده و در رحمی که مربوط به خودشه، صاحب اون رحم هم این مرده، ازدواج کرده، زن عقد کرده، این زن هم در اختیار اوست، رحم هم مال اینه. پس بچه ایست خلق ممائه در رحمی که اونم مربوطه به خودش، هیچ بچه مالش. اما اگر بچه خلق ممائه اما در یک رحم قصبی، یه رحمی است که دو تا دیگه حق دارن رو اینجا، مثل یه بذری است که شما این بذر مال شماست، ملک شماست، این بذر رو شما در یک زمین قصبی بپاشید، خب محصول به دست میاد، محصول ملک شماست، از زرع الزارع، محصول ملک شماست، اما اون طرف حق دارد بگه اجاره زمین رو بده، اجاره زمین میخواد. نمیتونید شما اینجا بگید خب این گندم مال منه، تو چه کاره ای؟ درسته گندم مال شماست، اما در یک زمینی که ملک غیر است به دست آمد، باید محصولش رو ضبط بکنه، اجاره زمین رو هم بده. اینجا هم در این عمه بود، عمه رو سه نفر خریدن، سه تا مالک عمه هستند، این یکی نزدیکی کرده، بچه هم مال این، با قرعه در آوردیم بچه مال این. بسیار خوب، بچه خلق ممائه تحویلش میدیم، اما این بچه در یک رحمی به کشت، این به محصول به دست اومده که این رحم دو تا دیگه هم غیر خودش حق داشتن، تو این تضییع کرده حق اونا رو، ضامن حق اوناست، بچه مال اونا نیست، ضامن رحمی است که این بچه در اون رحم به دنیا آمده، تکون پیدا کرد و خلق شد و به دنیا آمد. از این جهت عرض کنم که بچه مال ایست، یعنی خلق ممائه، اینا با قرعه در آوردیم، بچه رو تحویل این میدیم. منتها میگیم این عمه رحمش مشترک بود بین سه نفر، یکیش خود شما بوده، اون هیچی. دو نفر دیگه مالک این رحم بودن. اگر شما او رو بچه دار نکرده بودی، استیفا نکرده بودی، ممکن بود خودش استیفا کند. اون یکی هم ممکن بود خودش. لذا هر کدام اونها را رو سهمی که نسبت به رحم داره باید سهمشو بدیم. میتونست خودش یه بچه از اون کنیز به دنیا بیارد. بنابراین پس قیمت بچه، این بچه رو این بر میدارد به اعتبار اینکه فرزند اوست. اما حق این تضییع رحم که یه بچه ازش به دنیا آورد، دو نفر دیگه زی حق بودن، لذا دو سهم به اونها میدیم برای سهم رحم، نه سهم بچه. مثل عرض کردم کشتیز که زرعیز شما بعض میباشید، محصول مال شماست، اما باید اجاره مهر رو بدید. اینجا هم در حقیقت تضییع اون حق رحم که مال اون دوتا بود باید جبران بکنه. از این جد فرمود تضمی. علی حال این روایت مقتضای قاعده است. روایت دوم که بهش تمسک میشه برای قرعه، روایت 14 این باب، اونم تقریبا مشابه همینه. ام معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا وطع رجلان او ثلاثه جاریتن فی طهر واحد، دو نفر یا سه نفر وطع میکنن جاریه ای را در طهر واحد، فولدت بچه‌ای به دنیا میاره، فدعوه جمیعا، هر دو نفر یا هر سه نفر ادعای اون بچه را دارن. امام فرمودن اقر الوالی بینهم، والی یا حاکم قرعه میزند بین اون پدرهایی که مردهایی که ادعا میکنن بچه مال اوست. فمن قرعه، اونی که قرعه به نامش در اومد، کان الولد و ولده، بچه مال اوست، ولد ولد اوست که قرعه به نامش در اومد. و یرد و قیمت الولد علا صاحب الجاریه، قیمت باز مثل همونجا، قیمت جاریه رو به اون دو نفرم باید بدیم، یه سهم مال خود این، نه قیمت جاریه یعنی تنصیف کردیم، بچه مال اینه. اگر بچه از رحمی هم که مال خوب مربوط به خودش بود به دنیا آمده بود، کسی حقی بهش نداشت، اما بچه ایست که در یه رحمی که مال غیره است، اینجا از خود این دو نفر زیر حق نبودن، جاریه دیگری رو برداشتن باش وعد کردن. فرمود قیمت این ولد رو باید به اون مالک جاریه بدن، چون رحم او رو تضییع کردن، تفوید کردن مصلحت او رو یا حق او رو. اینم روایت تقریبا مشابه امونه. پس بنابراین دو تا روایت و یکی هم عرض کنم که همون کلی که القرآن لکل امر مشکل یا مجهول، دلیل این که میگیم در یه همچه جایی که نزاع میشه سر یه عینی که لا ید علی، رجوع به قرآن میشه. به این دلیل مرحوم سید اشکال میکند به اینجا. بله، این جلد 27، این چیزای آل البیت جلد 27، کتاب القضاء جلد 27 وسائل، اینم روایت 14 از باب 13 از ابواب کیفیت الحکم. مرحوم سید یه اشکال میکند به اینکه اصلا اینجا جای قرآنی است، مورد قرآنی است. چرا؟ ایشون فرمود ما از اخبار قرعه اینجور استظهار میکنیم که قرعه مال جایی است که یه واقع مجهولی داشته باشیم، یه واقعی داریم گم شده بخوایم پیداش کنیم. اون واقع مجهول که نمیدانیم کجاست با قرعه کشفش میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که یه نفری دو تا زن، سه تا زن داره، یکیشون رو رفت طلاق داد، بعد مشتبه میشه که اونی که طلاق داد این مرأب بود یا اون مرأب بود، فاطمه بود یا طاهره بود، کدوم یک از این دوتا را طلاق داد. پس یه واقعه معین داریم که یکی از این دوتا بود که رفت طلاقش داد، طلاق رو یکی از اینها واقع شده، منتها الان مردد شده، نمیدوند اونی که طلاق داده شد این یکیه یا این یکی. یه واقعه معینی هست منتها مردد شده، مشتبه شده. اینجا جای قرآن است. یکی از عبیدش و یکی از چند تا عبدی که داشت آزاد کرد، آزادش کرد در راه خدا، بعد مشتبه شد. اونی که آزاد شد کدومه از این چهار تا پنج تا عبد، کدوم یکیشون بود که آزادش کرد در راه خدا؟ خب اینجا یه واقعه معینی داره، مشخصه یکی از اینها بود، بعد مورد شبهه قرار گرفت. این جور جاها مرحوم سید فرمود مورد قرآن است که واقعه معینی دارد، مشتبه شده، مجهول شده، مشکل شده پیدا کردنش. چون مجهول است، القرآن لکل امر مجهول، چون مشکل شد مشتبه شد، القرآن لکل امر مشتبه. اینجور در ما نحن فیه ما واقع معینی نداریم. در اینجا یه مالی است لا ید علی، این یکی میگه این مال مال منه، اون یکی میگه مال منه. توجه فرمودی واقع معینی نیست. یه وقت نبود که یکی از اینها ید داشته باشه و بعد ندونیم کدومن که ید داشته، هیچ کدوم ید نداشته. اگر یه واقع معینی اینجا بود که قبلا یکی از این دوتا ید داشته رو این مال و بعد مشتبه بشه، خب بله میگیم واقع معینی دارد، مشتبه شده، مشکل، قرآن میزن. فرض این نیست، اصلا احتمال میدیم مال هیچ کدوم نباشه، مال خالص نیست. فعلا یه مالیست پیدا شده، این میگه مال منه، اونم میگه مال منه، کسی هم ید روش نداره، لعل مال خالصی باشد. پس در اینجا چون واقع مجهولی نیست، مورد اصلا مورد قرآنی است، جای قرآنی است در اینجا، چون واقع مجهول نداره. این اشکال اولی که مرحوم سید میکنن به اینجا. و ثانیاً دو تا روایتی که شما بهش تمسک کردید، این دو تا روایت مورد عمل اصحاب است در مورد خودش. بل اتفاق همه بزرگان به این دو روایت عمل کردند در مورد خودش، یعنی اونجایی که چند نفر عرض کنم که با جاریه ای وقتی بکنن و بچهی به دنیا بیاد معلوم نیست مال کدام، قرآن میزن، اینا همه بهش عمل کردن در اون مورد. اما تعدی بکنیم به جای دیگر که نزاع سر ولد نیست، نزاع این نیست که سه نفر وعد کردن یه بچه به دنیا اومد و حالا مالیش پیدا شده، چه ربطی به هم داره؟ ما نمیتونیم مورد روایت رو تعدی کنیم ازش به غیر جایی که اختلاف سر ولد باشه، بگیم چون اینجا قرعه شد پس جای دیگه هم قرعه بزنیم. این روایات مورد عمل هست در مورد خودش، اما مخصوص هست به همون مورد. ما نمیتونیم، دلیلی نداریم که از این روایت بتونیم تعدی کنیم به غیر و بگیم پس هر جا نزاع شد سر یه مالی که لاید علی، قرعه میزنیم چون اینجا قرعه زده شده. این هم اشکال به دو روایت. عرض کنم که میشه خدشه وارد کرد به ایراد مرحوم سید، بگیم این ایراد وارد نیست. اما ایراد اول که میفرمایید قرعه مال جایی است که واقع معینی باشد و مردد شده باشه، میگیم که نه این شرط نیست. در قرعه گفتن بعضی از بزرگان در باب قرعه شما مراجعه کنید در قواعد الفقهیه، بزرگان قاعده قرعه رو مطرح میکنن، اونجا بحث میکنن که آیا واقع معین میخواد یا نمیخواد. عده گفتن واقع معین میخواد، اما وقتی انسان به روایات باب قرعه مراجعه میکنه ازش همچه شرطی استفاده نمیشه. بعض از روایات قرعه مطلق است، اعم است از این که واقع معینی داشته باشد یا نداشته باشد. مثل همین روایت پنج این باب که دیروز خوندیم، قضیه‌ای که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود اعجب اونچه که برات پیش آمد چه بود، و امیرالمومنین قضیه رو نقل کردند، در ذیلش پیغمبر اینجور فرمود، دیروز خوندی، بعد از اینکه امیرالمومنین مطرح کردند که من یه همچین قضیه شد قرعه زدم، فرمود فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس من قوم تنازعوا، هیچ قومی نیستن که بینشون اختلافی پیش بیاد، نزاعی پیش بیاد. فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. اگر در اون نزاع تفویض کردن امرشون رو به خدا، گفتن هر چه خدا میخواد، قرعه دیگه تفویض امر الالله هست که هر چه خدا مقدر کرده به همون پیش بیاد. فوضوا امرهم الالله الا خرج سهم المحق، سهم اونی که مستحق است. به قول ما میگیم که حق به حقدار میرسه، به اونی که ذی حق است حقش استنقاض میشه. خب اینجا به طور کلی لیس من قوم تنازعوا، نزاع بکنن، اون نزاع واقع معین داشته باشد یا نداشته باشد، اطلاق دارد. پس اطلاق دارد اعم از این که اونجایی که نزاع میکنند یه واقع معینی باشد یا واقع معینی نباشد. پس بعض روایات مطلقه، مثل این روایت بازم داری تو همین باب 13 مربوط به باب قرعه است، روایات رو شما ملاحظه کنید. این یک روایت که اطلاق داره، علاوه بعض از روایاتش اصلا مورد روایت موردی است که واقع معین نداره، در این حال قرعه گفتن. پس بعض روایات مطلق است، مثل این، اعم از این که وقتی تنازع کردن مورد نزاعشون واقع معینی داشته باشد یا نه، مطلقه. و بعض روایاتش میبینیم که اصلا موردش جایی است که واقع معین ندارد. مثلا روایت 12 همین باب ان حریث صحیح هم هست یا نه، قبلش امن اخبره مرسل است. ان حریث ان ابی جعفر علیه السلام قال اول من سوهم علیه مریم بنت عمران. امام فرمود که اول جایی که اول موردی که قرعه زده شد در زمان حضرت مریم برای قضیه حضرت مریم بود، که مادر حضرت مریم نذر کرد رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محرر، که این بچهی که در رحم من است رو محرر قرار بدم، برم راهبه باشد، خادمه مسجد باشد، بذارمش تو مسجد. خب بعد بچه به دنیا اومد، دید دختره، که بعضی میگن این میخواسته نظرش کنایه از این بود که پسر باشه، چون پسر رو میبردن تو مسجد خادم مسجد باشه که مرتب، دختر که نمیتونه، منتاش روش نمیشد که بگه خدایا بچه ای که در رحم من پسر باشه، گفت من اینو میبرم خادم مسجدش میکنم که پسر باشه. بعد که به دنیا اومد قال رب انی وضعتها انثی ولیس الذکر کالانثی، بالاخره نذر کرده بود بچه رو برد تو بیت المقدس. علما، رهبانان، راهبها بودن، گفت من یه همچین نذری کردم. ایهم یک فل و مریم یا یو کف فل و مریم، بین اینها کدوم حاضرن که تکفل کنن مریم را؟ بنا شد قرآن بزنن. قرآن فرمود و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، بناشون این شد که نهر آبی بود، قلمهاشون رو بیندازن تو آب، این قلمها هر کدوم قلمهای چوبی بود، سرش زی فلزی داشت که باش می نوشتن، هر کدوم رو آب وایساد، معمولا می رفت زیر آب چون یه فلزی داشت، هر کدوم رو آب وایساد او کفارت مریم به عهده او باشد. و ما کنت لدیهم، پیغمبر تو نبودی اونجا نزد اونها، اذ یلقون اقلامهم، قلمها رو انداختن تو دریا که در بیارن ایهم یک فل و مریم، کدومی از اینها کفارت مریم رو به عهده بگیرن. همه قلمها رفت زیر آب، فقط قلم حضرت زکریا رو آب وایساد، مریم رو دادن به او. پس فرمود اول جایی که اول منسوح معلی مریم بنت عمران و هو قول الله عز و جل، و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یک فل و مریم، و سهام و سته، شش نفر بودن، شش سه، شش تا قلم انداختن، یکیش رو آب مون قرعه زدن. خب همونجا واقع معین داشت، اونی که میخواد کفالت مریم رو به عهده بگیرد یه شخص معین در واقع بود؟ نه، شش نفر اونجا وایستادن، اون میگه من کفالت میکنم، اون میگه من کفالت میکنم، هر کدوم ادعا میکردن من آمادگی دارم برای کفالت مریم، نزاع بود بینشون، قرعه زدن به نام حضرت زکریا دارن، واقع معین نداشت. این یک روایت. در ذیل همین روایت فرمود مورد دومی که در قبل، در امتهای قبل قرعه زده شد، در زمان حضرت یونس بود. یونس از بین قومش رفت بیرون، کشتی سوار شد، خب خلاف انتظار بود از این که رها کند امتش رو بره، خداوند مأمور کرد اون نهنگ رو بیاد جلو کشتی رو بگیر. خب اینجا تو کشتی، کشتی‌های اون موقع جلوش گرفته شده، راهی ندارد، وسط آب ممکنه غرق بشه، بناشون شد قرعه بزنن، قرعه به نام هر که افتاد اون رو بیندازن تو دریا، نهنگ بره دنبال او، کشتی رد بشه. خب قرعه زدن به نام یونس در اومد، گفتن آدم صالحیست، حیفه. دفعه دوم قرعه زدن به نام یونس در اومد، دفعه سوم قرعه زدن به نام یونس در اومد. حضرت یونس گفت بله من میدونم من مستحقم، بالاخره خودش پرد کرد تو آبو، قرعه زده شد به نام یونس، واقع معینی نداشت. جمعیتی تو کشتی نشستن میخوان ببینن یک از اینها رو باید بندازن تو آب. حالا مقدر پروردگاری چیز هست که واقع معین نیست، که اینجا واقع معین نداشت، قرعه زدن. اینم امام فرمود ثم استهموا فی یونس لما رکب مع القوم. سومیش هم میفرماد در زمان عبدالمطلب بود که نذر کرد، نه تا پسر داشت، نذر کرد اگر خداوند فرزند دهمی پسر بش بده او را در راه خدا ذبح بکنه، نذر کرد. اون وقت هم در قبل از اسلام خب می کردن این کار، خداوند یه پسر بهش داد، عبدالله، عبدالله به دنیا اومد. عبدالله با اون قیافه‌ای که داشت و اون نیروی جوانی و زیبایی حیفش می مند، نظرم کرده بود که اگر دهمین پسر رو خدا بهش داد قربانی کند. بعد اومد گفت که من قرعه می زنم، 10 تا شتر گذاشت، عبدالله رو قرعه زد که به نام عبدالله یا به نام شترها کدوم در میاد، به نام عبدالله در اومد. 20 تا شطور گذاشت یه طرف، عبدالله یه طرف، قرعه زد به نام عبدالله در اومد. تا 100 تا 10 تا 10 تا اضافه میکرد، 100 تا شطور یه طرف، عبدالله یه طرف، قرعه زد به نام 100 تا شطور در اومد. گفت نه انصاف نیست. عرض کنم که شاید، گفت ما انصفت و ربی فعاد از سهام، گفت شاید تصادفاً اینجور شده. دفعه دوم قرعه زد، باز به نام 100 تا شطور در اومد. دفعه سوم قرعه زد به نام 100 تا شطور در اومد، به جای عبدالله 100 تا شطور قربانی کرد در راه خدا، که پیغمبر فرمود انا ابن الذبیحین. انا ابن الذبیحین یکی حضرت اسماعیل بود که تا زیر کارد جد پیغمبر بودی، تا زیر کارد رفت و فدیناه به ذبحن عظیم. یکی هم عبدالله پدر خودشون که 10 مرتبه قرعه زده شد به نام خود عبدالله، 9 مرتبه شما دفعه آخر. لذا اینکه دیه را هم 100 شطور قرار دادن، منشأش از همونجا هست که 100 تا شطور وقتی قرعه به نامشون در اومد، از این استکشاف کردن که پس دیه یک انسان 100 شطور باشه. به هر جهت امام فرمود در همین روایت 12 این باب، این 3 جا قرعه زده شد، هیچ کدام واقعه معین ندارد. پس این که مرحوم سید فرمود قرعه مال جایی است که واقعه معین داشته باشد، از روایات ما اینجور کشف میکنیم، استخراج میکنیم، اینجور نیست. بعض از روایات هست مطلقه، مثل اون روایت اول که خوندیم. بعض از روایات هم مورد قرعه رو که میگه مال جاییست که اصلا واقع معین نداره، مثل این جاها. این ایراد اول ایشون که خدشه داره، ایرادشون وارد نیست. ایراد دومشون به خود این دو تا روایت بود که فرمودن این دو روایت مخصوص به مورد خودشه، ما از این دو روایت نمیتونیم تعدی کنیم به جاهای غیر اختلاف سر ولد. بله در جایی که اختلاف سر یه بچه باشد قرآن میزنیم، اما در غیر مورد اختلاف در ولد به این روایات بخوام تمسک کنیم فرمود نمیشه. ما عرض میکنیم که در خود این دو روایت دلیل هست که اختصاص به مورد خودش نداره، همون که در ذیل روایت 5 آمد. عرض کنم که امیرالمؤمنین علیه السلام قضیه شون رو برای پیغمبر نقل کردن، باز همون عبارت که پیغمبر در آخرش فرمود، فرمود لیس من قوم تنازعوا، هیچ قومی نیستن که نزاع کنن، و ثم فوضوا امرهم الى الله، و خداوند سهم محق رو در میاره براشون. اینو پیغمبر در جایی فرمود که امیرالمومنین فرمود این قضیه برای من پیش اومد، قرعه زدم. خب اگر این قرعه اختصاص به همون جا داشت، چرا حضرت در به طور کلی این مطلب رو بفرمود؟ پس پیداست این که در ذیل خود این روایت، ذیل نقل خود این داستان، پیغمبر به طور کلی فرمود هر قومی نزاع کردن همینجوره، خدا سهم محق رو در میاره. بنابراین پس معلوم شد اختصاص به اینجا ندارد. خود این دو تا روایت هم مال مصداق است برای اون کلی که هر قومی نزاع کردن خداوند سهم محق رو در میارد، یکیش مورد نزاع سر ولده. پس از خود این دو تا روایت اینجور استفاده میشد که اختصاص به مورد خودش نداره، میتوند ازش تعدی بکنه. پس بنابراین نتیجه میگیریم در جایی که دو نفر اختلاف بکنن سر یک مالی که لا ید بر اون مال، نه اینها ید دارن نه دیگری ید داره بر اونجا، حکم این مسئله قرعه است، رجوع به قرعه میشه. همونجور که امام فرمود، بعضی از بزرگان دیگه فرمودن، دلیلش هم همین روایاتی است که القرآن کل امر مشکل و بقیه روایات. این مسئله هم تمام. مسئله پنجم که امام متعرض میشن، این مسئله است که به قدری بحث داره، بحث مفصلی هم داره. صحبت حالا اجمالش عرض میکنم تا بعد درس بعدی انشاءالله توضیح میدیم. اگر دو نفر نزاع بکنن، اگر مالی در ید کسی است، کسی خانه‌ای دارد توش نشسته، یک کسی میاد ادعا میکند این خانه مال من، یک حیوانی دارد، یه ماشینی دارد در اختیارشه، یک کسی میاد میگه این حیوان مال منه یا این ماشین مال منه، خب این میشه قبلا گفتیم مدعی، اون ذلیت میشه مدعا علی، قاعده مدعی و منکر اجرا میشد. به این آقای مدعی میگن بیانه داریم که بله، بیانه اقامه میکند اندل قاضی که این خانه مال من است. خیلی بیانه اقامه شد، ادعا کرد، دعوا مسموع بود، بیانه خواسته شد، بیانه اقامه شد، قاضی هم بر طبق بیانه حکم میداد، حکم میداد که این منزل، این دابه، این ماشین مال زید است. تخلیه میکنن منزل رو، تحویل زید میدن. توجه فرمودید؟ ثم بعد از این که این قضیه تمام شد، دعوا مطرح شد و قاضی هم بیانه رو خواست و اقامه بیانه شد، حکم داد و منزل رو تخلیه کرد، تحویل مدعی داد، مدعا علیه بعد میاد میگه من بیانه دارم که این مال مال منه. آیا این بیانه پذیرفته میشه؟ بعد از خاتمه دعوات منزلم تحویل مدعی دادیم یا اون دابه رو ماشین رو تحویلش دادیم، مدعا علی بعد اومده ادعا میکند که من بیانه دارم که این ماشین مال منه. اینجا یه وقت اقامه بیانه که میکند میگه امروز این ماشین مال منه، کاری به قبل از دعوا نداره. فرض بفرمایید روز شنبه دعوا مطرح شده، قاضی هم حکم داد، منزل رو گرفتن، تحویل این شخص دادن. روز دوشنبه اومده ادعا میکنه که آقا من بیانه دارم که این خانه مال منه، نمیگه قبل از اون حکم، میگه امروز ماشین مال منه، این دابه مال منه، این اشکال نداره. خب اون خانه رو دادیم تحویل زید، ذلیت زیده. یه کسی اومده ادعا میکند این خانه مال منه، بیانم داره، بیانش پذیرفته است، دعواش مسموعه، حکم میدیم که امروز که دوشنبه است خانه مال زید، مال امره، ولو روز شنبه حکم دادیم که مال زیده، تحویلش هم دادیم، لعل این دو روزه خریده است، لعل این دو روزه اون صلح کرده بش. این بحثی نداره که اگر بیانیه ای که اقامه میکنه، بیانه اقامه کند که امروز این دابه یا این دار مال منه، این بحثی ندارد، در بیانه مسموع است و شهادت هم پذیرفته میشه و حکم دوباره بر میگردونن، اون حکم به جای خودش تمام، خانه رو دوباره به استناد این بیانه تخلیه میکنیم، تحویل زید امر میدیم. اما انما الکلام در اینجاست، بیانه اقامه میکند که این مال همون روز که اون بیانه آورده بود که برا منه و ایها القاضی شما بیانشو پذیرفتید، به استناد بیانه خانه رو تحویلش دادید، هم این بیانه من میگه همون روز خانه مال من بوده، بیجت شما اون کارو کردید، بیجت شما حکم دادید به نفع او. اینجاست محل بحث که آیا این بیانیه‌ای که امروز این شخصی که اون وقت ذلیت بوده، مدعا علیه بوده و تحویل داد خانه رو، تحویل گرفتن ازش دادن به مدعی، آیا این بیانش پذیرفته میشه یا نه؟ اگر بگیم پذیرفته میشه، معنیش این است که اون حکم غلط بود. اون حکمی که اون وقت داده شد خانه رو تحویل زید دادیم غلط بوده. این بیانم هست و این بیان حجت هست، باید برگرده. معناش نقض حکمه. اگر گفتیم بیان پذیرفته نیست، یعنی اون حکم اولی به قوت خودش باقی است. پس انما الکلام در یه همچه جای این مورد است که آیا این بیانه، بیانه دومی که این مدعی میاره، آیا پذیرفته است یا نه. اگر پذیرفته بشه حکم نقض میشه، اگر نشه حکم به قوت خود باقی است. این بحثی است که انشاءالله در فردا که تعطیله. بله، پس فردام تعطیله. بین تعطیلن حالا اگر آیون اجازه بفرمان، ما یه حوزه‌ای در اصفهان داریم، مال برادرانی که مال خواهران هست، که عرض کنم که مدتی است ما سر نزدیم اونجا. اگر شما اجازه بدید ما چهارشنبه رو بریم اونجا یه سری بزنیم. پس دیگه شنبه انشاءالله، قرار شنبه انشاءالله به فضل الهی. السلام علیکم.